بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بنده هم عرض سلام و ادب و ارادت دارم به محضر مقدس امام عصر علیه السلام، همراه با عرض تسلیت ایام اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و سلام و ادب و تسلیت به محضر همه شما عزیزان و خوبان، جناب عالی، همکاران ارجمند و بینندگان بسیار عزیز و بزرگوارمون. خوش وقتیم که امشب که با برنامه یاد خدا در این جلسه با صفا و صمیمی حضور داریم، فضای کشور عزیز ما و جهان اسلام مملو و از یاد سید الشهدا علیه السلام هست. خدا رو شاکریم که این همایش عظیم جهانی دوستداران اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به سلامت و عافیت برگزار شد و چشم انتظار برکاتش هستیم و مطمئنیم برکات فراوانی رو این رخداد عظیم و این حادثه بسیار بزرگ و شگفت‌انگیز همراه خودش خواهد داشت، هم فتوحات و گشایش‌های معنوی، هم شستشو طهارت و صفای روحانی، هم اهتزاز و سربلندی و عزت از نظر شخصیت دوستان اهل بیت علیهم السلام در پرتو آرمان‌های عاشورایی، یک جور بازتوانی و نیرو، تجدید نیرو و تجدید قوا برای دوستان اهل بیت در اقصی نقاط عالم، مخصوصا در جایی که در اقلیت هستند و در شرایط دشوارند. و مطمئنیم در معادلات جهانی این رخداد عظیم آثار شگرفی از خودش به جای خواهد گذاشت، هم در تقویت امنیت منطقه ما و هم در کنار زدن عناصر فتنه انگیز و سر جان نشاندن اونها و زمین سازی برای برداشتن این موانع و ده ها آثار دیگری که همراه خود داره. خیلی شاکریم به درگاه پروردگار متعال، علاوه بر اون سفر عظیم آسمانی و معنوی، اونهایی هم که در کشور عزیزمون بودن، چه در تهران، چه در مراکز استان، چه در شهرستان ها، عزیزان خود ما، بینندگان عزیز ما شاهد بودند که همه جا این شور حسینی برپا بود در روز اربعین و همه دلها متوجه کربلای معلا بود و همه خانواده ها از این 1,000,000 و بیش از 300,000 نفری که اعلام شده، حالا اونهایی که رسما ثبت نام شدند، بالاخره تقریبا میشه گفت همه خانواده های عزیز ما نماینده داشتن در این سفر آسمانی. برنامه یاد خدا رو هم جنابالی رو به نظرم در این سفر داشته. قبول باشه از شما و از همه عزیزانمون. انشاءالله بقیه برادران و خواهران و نور چشمای عزیزمون هم که در این سفر ملکوتی هستند، انشاءالله به سلامت و عافیت برگردن و چشم همه ما روشن بشه انشاءالله به جمالشون.
زنده باشید. ممنون، متشکر. البته از عزیزانی که حالا در گذشته هم تو برنامه ما بودن، آقای علم الهدى، آقای پناهیان، آقای سمری عزیز که هستن، همه اینها در کربلا بودن. این رو من دلم میخواد عرض کنم، چون شما اشاره فرمودید، خدا رو شکر میکنم که یاد خدا میتونه اثر کاربردی در خانواده ها داشته باشه. بانویی رو در مسیر رفتن به عتبات دیدم چند روز گذشته، اشاره میفرمودند که من بیننده یاد خدای یک شنبه هفته قبل بودم، با حاج آقای حاج علی اکبری اسم بردن و خواهش کردند که من تو برنامه این رو عرض کنم. میفرمودند که من دلم شکست، حاج آقای حاج علی اکبری فرمودن، از رفتن کربلا و اربعین و این حماسه بزرگ بشری که بی‌نظیر هست در عالم، دلم خیلی سوخت، چون هزینه رفتن و عتبات رو نداشتم. توسل کردم در حین یاد خدا و میگفت ساعتی از برنامه گذشته بود کسی به من تماس گرفت و گفت من بانی رفتن تو به کربلا میشم و روز چهارشنبه ایشون عازم این سفر شده بود. خدا رو شکر میکنیم الحمدلله که عده‌ای به سلامت برگشتن و دعا هم میکنیم همه مسافرین به سلامت انشالله برگردند و زیارت همه قبول باشه، چه اونهایی که به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی رفتن که زیارتشون مشابه زیارت حضرت حسین علیه السلام هست، و همه عزیزانی که توفیق داشتند و عرض ارادت کردن. خب خدا رو شکر سر سفره رساله پر رزق حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم، مثل این یک سال و اندی که گذشته بر یاد خدا، و حق شکم رو از حق اعضا حاجی حاج علی اکبری عزیز بر ما آغاز فرمودن. نکات ارزشمندی بود که من دو نکتهش رو خیلی سریع خلاصه عرض میکنم. فرمودن از زمینه‌های ابتلاء به حرام در حق شکم هفت نکته مهم رو اشاره کردن که مراقب باشیم گرفتار نشیم. نکته اول زمینه خانواده، نکته دوم بالا بردن مقاومت در پرهیز از حرام، نکته سوم نگاه شرکالود به رزق، نکته چهارم ابتلاء به حرص و آز، نکته پنجم ابتلاء به تجمل، نکته ششم همنشینی با افراد لاابالی، و نکته هفتم که فرمودن مهمترین نکته هم هست عادی سازی و کوچک سازی لقمه حرام. حق اول فرمودن پرهیز از ابتلاء به حرام هست که این مصداقهاش رو هم در چهار پنج مورد تا جاها اشاره فرمودن. الف درآمد نامشروع، دوم خوردن مال یتیم، سوم رباخاری، چهارم خوردن گوشتی که از غیر ذبح شرعی به دست آمده باشه، و پنجم مواردی که مستقیما در لسان قرآن و روایات حرام شمرده شده. این از حق اول، اگر نقطه ای از حق اول باقی مانده برای ما بفرمایید.
ممنونم. با اجازه شما و با این ورود خوبی که داشتید میریم سراغ حق دوم که عبارت است از اعتدال و میانه روی. البته فرض همه ما بر این هست که عزیزان ما بر اساس اون طبع دینی و سرشت ایمانی و تربیت‌های معنوی و اهل بیتی و حسینی که دارن نسبت به لقمه حرام مراقبت‌های جدی دارن. در خیلی از این پیامک‌ها هم که فرستاده بودن این وسواس رو می‌دیدیم. البته ابتلاعاتی هم هست که بالاخره این یاداوری‌ها باعث میشه که دقت بیشتر بشه. اما مسئله دوم و حق دوم بیشتر مبتلا به ماست، یعنی حلال خوری به حمدالله سکه رایج جامعه ماست، استثناها بالاخره در جای خودشه و اونجا باید دقت رو بیشتر کرد. اما در این حق دوم به نظرم مراقبت همون رو باید بیشتر کنیم. حق دوم اینه، فرمودند و ان تقتصد له فی الحلال، درباره بطن و شکم حق دوم این هست که در حلال میانه روی رو پیشه خودت کنی، اندازه نگه داشتن. یه توضیح خیلی دقیقی هم حضرت اینجا ارائه می فرمان، فرمودن ولا تخرجه من حد تقویت الى حد تحوین. باید مواظب باشی که از اندازه‌ای که لازم هست برای تقویت قوای جسمانی و برای سرپا بودن و انجام بالاخره وظیفه کردن از این اندازه عبور نکنی در برداشت، در خوردن و آشامیدن به اون حدی که باعث کاستی شخصیت تو و فروکاستن شخصیت تو میشه، تحوین الی حد تحوین، که در اون صورت باعث میشه که مروت تو از دست بره و ذهاب المروه، جوانمردی ذبح میشه و از دست میره. و ضبطهی اذا هم بالجوع و الظما، و ضبطه اذا هم بالجوع و الظما، و این که وقتی که گرسنه میشی یا تشنه میشی بتونی خویشتنداری کنی، مراقبت کنی و اندازه رو حفظ کنی، چون سیری که به شکمبارگی منتهی بشه اسباب کسالت و کندی در فکر و ذهن و روان و سبب جدا شدن از هر خوبی و کرامتی میشه. فإن الشبع المنتهي بصاحبه إلى التخم مكسلة ومثبطة ومقطعة من كل بر وكرم. و اونجایی هم که پای آشامیدن وسط باشه، اون آشامیدنی که از مرز بگذره و به زیادخاری شخص رو مبتلا بکنه، باعث سخیف شدن، پست شدن و کاهش قدرت دانایی، مجهلتون، مسخفتون و مجهلتون و مذهبتون للمروه، و باعث میشه که مروت انسان هم از دست بره. خب به این ترتیب امام علیه السلام در این بخش اخیر بحث رو تفصیل دادن، بهش به جوانب مسئله پرداختن. معلوم میشه اهمیت موضوع در چه حد بالایی است. همون نکته هم که عرض کردم، اینکه جامعه مسلمانان و مؤمنان هم ظاهرا بیشتر مبتلا به این مشکل باشن، احیانا در کم و کیف مراقبت احیانا وجود نداشته باشه. خب پای این بحث من چند نکته رو خدمت عزیزانمون تقدیم میکنم، انشالله که این بحث مفید باشه و عزیزان ما به این مسئله توجه بیشتری داشته باشن. خب گفتن آن که اندر عقل بالاتر رود، خوردن او خوردن جمله بود. جمله یعنی مختصر. ظاهرا هرچه که میزان خرد انسان تقویت میشه، اندازه نگه داشتن و مراقبت در اندازه و کیفیت خوراک هم بیشتر میشه، مراقبتش و اون برداشت دقیق تر میشه. ببینید دو نوع نگاه در این بیان امام سجاد علیه السلام مطرح شده. یک نگاه، نگاه انسان مؤمن عاقل و خردمند و تربیت شده است. چنین کسی نگاهش به مسئله خورد و خوراک، خوردن و آشامیدن، بر اساس قاعده بندگی و اصالت عزت و اصل در انجام کار نیک و شایسته است، توان افزایی برای عمل صالح، بر این قاعده چنین کسی برداشت اهل برداشت کم و بازدهی زیاد است. یعنی در خورد و خوراک برداشتشون حد اقلی است و به اندازه، ولی تا دلتون بخواد انسان‌های مفید و سودمند و پرفایده‌ای هستند. این ویژگی انسان مؤمنه. در مورد غذا و تغذیه نگاهشون به همون میزانی است که باعث سلامت، صحت، حفاظت و صیانت از یک سو، از طرف دیگه هم توان برای انجام عمل صالح و خدمت و رشد و امثال این هاست. به این ترتیب به اندازه خلاصه ضرورت اکتفا میکنن در برداشت. اون مقداری رو هم که برداشت میکنن به قصد بندگی است. در نتیجه اساسا همه اقدامات انسان مؤمن در مسیر تغذیه، از درآوردن اون مالی که بتونه باش غذا تهیه کنه یا کشت و کاری که انجام میده تا وقتی که مصرف میکنه، همش میشه عبادت. یعنی سر سفره هم که نشسته از اول تا آخر بر اساس این منطق میشه عبادت، این بندگی. غذا میخوره، داره بندگی میکنه. و یک چنین تغذیه‌ای که هم طیبه، طاهره، حلاله، هم به اندازه و مناسبه، سبب صفا، روشنایی ذهن و باعث سلامتی در جسم و خضوع و برکت میشه تو زندگی. این مسیری رو که عرض کردم حالا به عکسش کنید. و عکسش انسان هایی است که بالاخره ایمان ضعیف، خرد ضعیف، نگاه دوراندیشانه نیست، بلکه طبق همون اصطلاحی که در این جلسه هم زیاد به کار بردیم، آخربینه به جای آخربین.
آخربین نیست.
چنین کسی نگاهش اصالت لذت، اصالت همین سود و منفعت، میکشه به شکمبارگی و شهوترانی. یعنی نگاهش به زندگی همون چیز که حضرت فرمودن الی حد تهوین، یعنی فروکاستن شخصیت انسانی، رفتن به مرز حیوان و بروز دادن رفتارهای حیوانی. خب چنین کسانی که یک نگاه متفاوتی دارن، این نگاه کاملا متفاوته. بخور، شاد باش، خوش بگذرون، امروز و عشق است، همین اصطلاحاتی که گاهی متاسفانه بعضی از ما هم ممکنه به کار بگیریم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه برداشت زیاد و در برابر سود و تولید اندک، و تا دلتون بخواد انواع و اقسام زیانهایی است که شخص به خودش و دیگران وارد میکنه. در مورد تغذیه هم این نگاه بیشتر مبتنی بر همون اصالت و لذت جوییه، لذا هم تنوع خوراک براشون موضوعیت داره، هم زیاد خوردن و مبتلا میشن به اسراف، یعنی عبور از مرزها و حد خردمندانه، و نتیجهش هم که دیگه حالا بیایید ببینید، یک فهرست طولانی است. اولا خود چنین تغذیه‌ای به جای اینکه اسباب تقویت و رشد و صفا و زمین ساز برای کمال باشه، خود تغذیه میشه اسباب نکبت و خاری و سقوط و امثال اینها. قساوت میاره، جوانمردی رو آسیب میزنه، کسالت میاره، زود مرگی میاره، انواع و اقسام بیماری ها رو میاره، زود پیری میاره و امثال این چیزایی که بالاخره هست. حضرت فرمودن و نهایتا شخص رو کلن از کار خیر
باز میداره.
مقطعتون من کل بر و کرم. خب این تقریبا دو تا نگاهی است که امام سجاد علیه السلام با دو تعبیر دقت فرمودید دیگه. یکی تعبیر تقویت، نگاه خردمندانه، نگاه مؤمنان است. یکی هم تهوینه، درست نقطه مقابلشه که عرض کردیم میکشونه به این که انسان تا اونجایی که انسان جوانمردیش در مخاطره قرار میگیره بر اثر شکمبارگی و خلاصه عدم رعایت عفت شکم.
حد مجاز تا جایی که بدن رو تقویت کنیم بشه اون قو علا خدمت که جوارهی، از این طرف تا مواظب باشیم که خدای نکرده اصالت و لذه به وجود نیاد.
بله، این تنوع خاری و امثال اینها، شادخاری و مبتلا به یک چنین چیزی انسان نشه. خب اینجا امام سجاد علیه السلام، چون من خاطرتون هست در بحثایی که داشتیم جلسه، در این جلسه سعی کردیم کلماتی رو که امام علیه السلام استفاده میکنن و ساختار رساله مورد دقت قرار بگیره، چون بعضی از دوستان رو دیدم رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو شرح کردن، از معاصرین، بعضی از قدما رساله رو بهانه کردن برای حرفای خودشون.
اما حتی گاهی شاید
چرا نه، حتی ساختار رو دقت نکردن، کلمات خود امام علیه السلام. ما سعی میکنیم انشاءالله بیشتر دقت بکنیم. ببینید اینجا امام علیه السلام کلمه ذهاب المروه رو استفاده کردن، یعنی از دست رفتن جوانمردی، دو جا هم تکرار کردن توی همین قطعه که الان برای شما خوندم. ممکنه دوستان عزیز ما این سوال رو مطرح بکنن که چه نسبتی وجود داره بین از دست رفتن جوانمردی و شکمبارگی و پرخوری، که انشالله توضیح میدم براتون.
انشالله. پس این تعبیر ذهاب المروت، ذهاب یعنی رفتن جوانمرد، این پرخوری و عدول از حد میانه روی باعث میشه که ما مروت جوانمردی از دست بدیم، قساوت بگیریم، زود پیری بگیریم، مرگ زودرس بگیریم و از همه اینها مهمتر محروم از کار خیر و نیکی و بر بشیم. خیلی ممنون و متشکرم. داریم راجع به حق شکم صحبت میکنیم، انشاءالله بعد از این یک دو دقیقه که خدمت شما شرفیاب میشیم در ادامه این حق دوم یعنی میانه روی با شما گفتگو میکنیم. فرمودند که حق اول پرهیز از حرام، امام سجاد علیه السلام حق دوم رو میان روی حتی در حلال معرفی فرمودند.
و بعد دقت فرمودید که فرمودند وقتی شما از حد میگذرید، از حد تقویت میرید به عبور میکنید و در نگاه بیشتر لذت جویی و امثال اینها مورد نظر قرار میگیره و خارج میشه از عفت در تغذیه، که میگن مشهور میگن عفت بطن، یعنی اون اندازه نگه داشتن و مراقبت و حفاظت همین به اصطلاح تغذیه. نتیجهش این میشه که انسان گرفتار یک مصیبت‌های جسمی، روانی و روحانی میشه که امام علیه السلام روی یک نکته تأکید میکنن و اون مسئله اینه که شخص مروتش رو از دست میده. مروت نیاز به توضیح جداگانه ای داره، من الان وقت عزیزان رو نمیگیرم چون خودش یک بحث بسیار مهمی هم هست، اما به اندازه مختصر عرض میکنم که یکی از مهمترین مؤلفه های شخصیت انسانی و ایمانی مروت، این که شخص دارای مروت و
جوان مرد
باشه. به فارسی معمولا همین کلمه جوان مردی رو به کار میبریم، کلمه کافی نیست ولی بدم نیست، یعنی نمیتونه کاملا معنا رو منتقل کنه، اما اینقدر عرض میکنم که معجونی از عزت خواهی شخصیت رو ببینید، معجونی از عزت خواهی، همت داشتن، همت محضرتون عرض کنم، صفا و صداقت داشتن، وفاداری، بهرمندی از وفا و عنصر وفاداری، داشتن روحیه فداکاری و مقدم داشتن دیگران بر خود، اینا وقتی که کنار هم قرار میگیره ترکیبش میشه مروت. حالا ببینید کلمه جوانمردی میتونه اینا رو منتقل کنه، خیلی خوبه، اگر نه بالاخره باید روی این تعبیر دقت کرد، نمیتونه منتقل کنه. خب برای اینکه ما یک چنین شخصیتی رو داشته باشیم، یعنی اهل صفا، صدق، وفا، عزم و اراده و همت و عزت و تشخص و روحیه رسیدگی به دیگران و فداکاری در ما بالاخره وجود داشته باشه، یکی از مهمترین ارکانش عبارت است از عفت شکم. دو تا رکن داره، یک رکنش عفت در شهوت جنسی است، در آینده نزدیک درباره صحبت خواهیم کرد، حق بعدیه، یکی هم عفت شکم، یعنی دو ستون اصلی است که در واقع مروت بر او استوار شده، یعنی اون زیر ساخت مروت عفته، این همه کمالات و زیبایی ها بر اساس عفته که در وجود انسان شکل میگیره. لذا وقتی اونجا آسیب ببینه، زیر بنای این بالاخره بنای با شکوه آسیب میبینه و سست میشه. و از جمله وقتی کسی از عفت شکم خارج شد، زیاده خاری و تنوع طلبی در خوراک و اصالت دادن به خوردن و لذت شکمی و امثال اینها شد، مرامش شد، جزء مرامه. ببین حالا یه دفعه یه کسی زیاده روی میکنه، نه، این بشه جزء اصلا شخصیتش. اگر شد جزء شخصیت کسی و روش دائمی و شیوه زندگی او، به این ترتیب میشه گفت که رکن مروت تخریب شده. شما از کسی که شکمبار است توقع عزم و اراده نداشته باشید، از کسی که شکمبار است و خیلی به شکمش میپردازه و دنبال این مسئله هست توقع صفا نداشته باشید، توقع وفا نداشته باشید، از چنین کسی نمیشه توقع فداکاری و ایثار داشت،
چون همیشه یک مانع اولویت دار
داره و این از بنیانهای شخصیتش رو میکشه به سمت اون روحیه حیوانی
و اصالت
و لذت، و تو فضای حیوانی دیگه نمیشه این چیزها رو توقع داشت، که حالا این خودت میشه منشأ یک بحث مستقلی. به همین خاطرم جالبه که در فرهنگ اسلامی شما با واژه بسیار پرنوری در فهرست عبادات به نام روزه مواجه هستید، که در صدرنشین عبادات ما روزه است، میگیم نماز، روزه اهمیتش و ترازش، و روزه اگرچه اجتناب از یک مجموعه ای از موارد هست که انسان اونها رو باید خودش رو حفظ کنه در طول مدتی که روزه است، ولی اصل مسئله اینه که باید از خوردن و آشامیدن حلال در طی اون روزهای ماه مبارک رمضان یا وقتهای دیگه که روزه میگیره باید اجتناب بکنه، و این شده یکی از پایه های اصلی تکامل معنوی برای انسان و در واقع بنیان های عفت و بعد مروت و فتوت در شخصیت انسان مؤمن به این چنین به این ترتیب گذاشته میشه. من خواستم این یه توضیح کوتاهی در این حد خدمت عزیزانمون داده باشم که ملاحظه کنن اون که این تأکیدی که امام سجاد علیه السلام دارن اینقدر مسئله مهم و کلیدیه. خب با این ملاحظه من با اجازهتون سریع میرم سراغ توضیح این که اساساً این اندازه نگه داشتن چه برکاتی داره. میدونید مهم یکی از مهمترین بحثا در سبک زندگی اسلامی سبک زندگی در محور تغذیه است. خیلی بحث مهمه، یه فهرست طولانی داره. یکی از عزیزان شمارش کرده بود 300 آیه در قرآن کریم در مورد مسئله تغذیه وارد شده. خیلیه ها، حالا با همون دقت‌های خاص و ملاحظات ظریف بیش از 300 آیه در قرآن کریم در موضوع خورد و خوراک و تغذیه و حلال بودنش و آدابش و امثال اینها وارد شد که بخشش رو ما تو همین جلسات برای عزیزانمون خوندیم. درست نقطه مقابل سبک زندگی اسلامی که تغذیه حلال، طیب و به اندازه با آداب خاص در خوردن و توجهات معنوی و امثال این هاست، سبک زندگی است که داره از جاهای دیگه الان وارد جامعه ما میشه و معرفی میشه که در این سبک زندگی حلال بودن آسیب میبینه که بحث قبلی ماست. این که غذا باید نقش تقویتی برای جسم داشته باشه میره کنار، بیشتر بحث لذت مطرح میشه تو سبک خوراک غیر اسلامی، بیشتر اینه. این تنوع خاری و خیلی متنوع مخصوصا مصنوعی، خوراکی های مصنوعی و امثال اینها و همین جریان فست فودی و چیزایی که بالاخره جریان پیدا کرده متاسفانه و مبتلاییم، اینا بیشتر موضوعیت پیدا میکنه و خارج از اندازه حرکت کردن تو این سبک زندگی است که هیچ ربطی به جامعه ما و بافت دینی و اسلامی و الهی ما و نوع نگرش ما اساساً به زندگی، جهانبینی ما، هدف زندگی، معنای زندگی اصلاً نداره. اون مبنا از جایی اومده که اصلاً معنای زندگی خوردنه. ببینید اونجا اونهاییست که مبتنی بر اصالت و لذت است. اصلاً معنای زندگی با چی معنی میشه؟ با خوردن. با چی معنا میشه؟ با غرایز شهوانی و امثال اینها. اصلاً زندگی اینجوری معنی میشه، در حالی که تو محیط الهی و بر اساس جهانبینی توحیدی معیار بندگی خدای متعاله، هدف بندگیه، تقرب به خدای متعاله. این دوتا نگاه متفاوته. خیلی ما باید مراقبت کنیم. این رو از این جهت عرض کردم که خیلی وقتا جهانبینی ما بر اثر عدم مبالات در سبک زندگی آسیب میبینه. یعنی نگرش ما نگرش توحیدی حسینی خداییه، وقتی در سبک زندگی رعایت نمی کنیم همین تنوع خاری و شادخاری و اسراف در خوراک و بیقید بودن در این بخش، ولو در بخش حلالش، حرامش که به خدا پناه میبریم، حتی در بخش حلالش باعث میشه مبانی فکری ما حتی آسیب ببینه، مبانی اعتقادی ما دچار آسیب بشه، تا چه برسه مبانی اخلاقی. اول اخلاق رو میزنه، بعد هم اعتقادات رو در معرض تخریب قرار میده، چون شخصیت وقتی فروکاسته شد این جذب میشه به اندیشه های شرکالود، خارج میشه از قواعد توحید وقتی از عزت خالی شد، که بالاخره این روزها ما داریم در مکتب امام حسین علیه السلام مشق عزت میکنیم. از این دستگاه عزته. و یادتون هست عرض کردم اون کسایی که در برابر امام حسین علیه السلام قرار گرفتن کسانی بودن که این عزت رو از دست داده بودن. شخصیت وقتی خفیف شد میره زیر ولایت معاویه و یزید قرار میگیره.
حضرت فرمودن شما نمیشنوید چون مل عتبتون گم منه
من الحرام، چون تغذیهشون آلوده بود و آسیب دیده بود،
شد محور فرمایش
تخفیف میشه، شخصیت خفیف میشه، ذلیل میشه، خار میشه. وقتی خار شد این میشه تحت ولایت شیطان، ولایت آمریکا، ولایت رژیم صهیونیستی، ولایت یزید و معاویه، میره تحت اون ولایت قرار میگیره. ولی تو وقتی میتونی تحت ولایت الهی قرار بگیری که عزت نفس داشته باشی و بخشی که از تأمین عزت و مروت در گروه این سبک زندگی اسلامی در محور تغذیه است. روایات ما اینجوری به ما میگن، خیلی خلاصه و جمع‌بندی شده، روایات ما میگن که اگر خدای متعال خوشبختی کسی رو بخواد، به او کم خوراکی، کم خوابی و کم
از کی هست روایت؟
بله، از امیرالمؤمنین علیه السلام هست. اذا اراد الله سبحانه صلاح عبده الهمه قلت الكلام و قلت الطعام و قلت المنام. اگه کسی رو خدا متعال صلاحش رو بخواد، بهش اینجوری الهام میکنه، کمگویی و کم
خوابی و
کم خوراکی. که حالا این کم رو یادتونه به مناسبت هم معنا کردیم، یعنی به اندازه لازم و نیاز و ضرورت، نه کمی به معنای افتادن به دام تفریط، یعنی از افراط خارج بشیم بیفتیم به دام تفریط، نه، یعنی اندازه نگه داشتن. این محمودون به بیان امام صادق علیه السلام فرمودن قلت الاکل محمود، این در نزد همه عقلای عالم این اندازه نگه داشتن در خوراک محموده. اولین برکتی که داره سلامت جسمانیه. گفتن تا گشنه نشدید نخورید و تا سیر نشدید دست بکشید. فرمودن اگر کسی این رو به اضافه کیفیت در غذاش رعایت کرده باشه، از بسیاری از بیماری ها در امان میمونه. وقت روایات این بخش خیلی شوق‌انگیزه، فرمودن اگر کسی اندازه نگه داره در طعام، لعتدلت ابدانهم لستقامت ابدانهم صحبت نه. فرمودن کسی که کم خوراک باشه، به اندازه غذا بخوره، هم دستگاه گوارشیش به سلامت میمونه و هم بدن متعادلی خواهد داشت و هم بدن استواری خواهد داشت. در روایت دیگه از امیرالمومنین علیه السلام هست که قل آلامه، از خیلی از بیماری ها این دور میمونه، بلکه در مقابل کسرت صحته، عافیتش زیاد میشه. در اینجا شاید مثلا ماها باید مراجعه بکنیم به کسانی که بالاخره میتونن در این بخش برای ما توضیح بدن، عزیزانی که طبیبن باید توضیح بدن که اگر کسی رعایت نکنه اندازه نگه داشتن در غذا رو، چه اجناسی از بیماری ها و گرفتاری ها متوجهش میشه. پس سلامت بدن و اعتدال، خوشقامت بودن، خوش سیما بودن، جذاب بودن، با نشاط بودن، تا حد زیادی منوط به همین مسئله است. نکته دوم سلامت فکری و نشاط فکریه که در روایات ما اشاره شده. اساساً بستر دستیابی به حکمت فرمودن همینه، من قل اکله صفا فکره. میخواد فکر صافی داشته باشه و زلالی، باید قضاش رو اندازه نگه داره. و فرمودن وقتی شما میتونید به حکمت دست پیدا بکنید که شکمتون سبک باشه، مدیریت بشه، آفرین، و صلاحت فکرتو. و در اون بیانم در حدیث معراج هست که حضرت فرمودن یا رب ما میراث الجوع، این گشنگی کشیدن نتیجه چیه؟ حضرت حق فرمودن حکمت، الحکمه و حفظ القلب. فرمودن رأی روشن شود ز کم خوردن، رأی یعنی فکر روشن شود ز کم خوردن، بهر خوردن چراست غم خوردن. محضرتون عرض کنم دو نکته دیگه است که فکر می‌کنم وقت ما رو به پایانه، خیلی اشاره بار. نکته سوم لطافت طبع و فرشته خوییه که در روایات ما اشاره شده، صفا قلبه. فرمودن من قل طعمه صفا قلبه، قلبش صفا پیدا میکنه و اشتاقته الملائکه. فرمودن چنین کسی فرشته ها بهش مشتاق میشن، چون فرشته خو شده دیگه، با خود فرشته ها اینجوری هم دیگه،
سبک بار
میشه، با فرشته ها هم نشین میشه. و نکته چهارم آمادگی برای رشد و سیر و سلوکه، که فرمودن بهترین کمک، این جمله خیلی تکان دهنده است، نعم الان، عزیزانی که دنبال خودسازی معنوی و امثال اینها هستن، نعم الان علی عصر النفس و کسرت و کسر عادتها التجوع. حضرت فرمودن بهترین یار برای اینکه کسی بتونه نفس خودش رو اسیر کنه، مدیریت کنه، مهار کنه و عادتهای ناپسند رو در خودش بشکنه، عبارت است از اینکه شکمش رو گرسنه نگه داره. التجوع، اینم جالبه، یعنی برنامه داشته باشه برای اینکه سبک باشه در محور غذا خوردن. این چند نکته بود که من به عنوان آثار رعایت اعتدال در خوراک و در تغذیه خدمت عزیزانمون تقدیم کردم.
خیلی ممنونم. فکر میکنم ما 4-5 دقیقه زمان داریم و در خدمت شما هستیم.
من میتونم با اجازهتون سریع وارد اون فصل
بسیار
بعدی هم بشم، یکی دو نکتهشو اشاره کنم. مانعی نداره در همین حد. در مقابل اونجایی که انسان گرفتار شکمبارگی میشه، چون این مسئله رو اشاره هم کردیم قبلا، یعنی از اون حد میانه روی عبور میکنه، گرفتار اسرافی میشه که خدای متعال در قرآن کریم نهی کرد، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. فرمودند کسی که گرفتار این مسئله بشه، اولا اون مروت رو طبق توضیحی که قبلا عرض کردم محضرتون، از دست میده، که اون بزرگترین آسیبی است که به شخص بهش گرفتار میشه. ثانیا جسمش در معرض انواع و اقسام بیماری ها قرار میگیره. الان میدونید هم بیماری های گوارشی که یک فهرست عجیب غریبی داره، مثل رفلاکس، بله، مثل رفلاکس، مثل زخم معده، مثل همین سرطان مری، سرطان معده، سرطان اثنی‌عشر، التهاب روده و امثال اینها، اینا خودش بخش عمدهش مربوط به این عدم رعایت در تغذیه است. و از این که بگذرید، فهرست طولانی از بیماری های دیگه، مثل بیماری های قلبی، عروقی، دیابت، نمیدونم ام اس، فشار خون، انواع و اقسام سرطان ها، حتی در محور روانی افسردگی ها، خیلی هاش محصول این عدم رعایته. و چاقی های مصنوعی که متاسفانه ما بهش ابتلا داریم، آمارها میگه 40% در بین آقایون و 52% در بین خانوم ها ما از این
گرفتار اضافه هستیم.
بله، اضافات داریم رنج میبریم که خودش منشأ خیلی از بیماری هاست. پس مسئله اول، این خروج از اعتدال باعث آسیب به جسم میشه که روایات ما فرمودن لا یجتمع الصحه و النهم، یعنی شکمبارگی با عافیت با هم دیگه جمع نمیشه. کم من اکلت تمنع الاکلات، حضرت فرمودن من شما نمیخواید زیاد بخورید، خب کم بخورید، چون اگر کسی زیاد بخوره دیگه نمیتونه بعدن ادامه بده، دیگه نمیتونه بخوره. گاهی یک جور خوردن باعث میشه انسان از خیلی از خوردنهای دیگه باز بمونه. و در جای دیگه هم فرمودند فإنه یحیج الاسقام و یثیر العلل، باز از امیر علیه السلام فرمودند از شکمبارگی و خوردن زیاد متصل پرهیز کن، به خاطر اینکه انواع و اقسام بیماری ها رو برات پیش میره، دور از جون شما و دور از جون همه
بیننده های
عزیز. انشالله همیشه به سلامت و عافیت باشه
انشالله. پس یک، این که اگر اندازه در طعام نگه داریم، گوارشمون سالم، بدنمون متعادل، بدنمون استوار، دور از بیماری و عافیت او زیاد. نکته دوم، سلامت فکری و نشاط فکری و دستیابی به حکمت. نکته سوم، صفای قلب. و نکته چهارم، آمادگی رشد و خودسازی. پس خیلی مراقب باشیم که خدا اگه خیر بنده ای رو بخواد، به لسان امیرالمؤمنین علی علیه السلام به او کمخوری، کمخوابی و کمگویی عنایت
میکنه.
پناه بر خدا که ما خیلی اینطور نیستیم. آجا دعامون بفرمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدم به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت، توان ما رو در جهاد اکبر و در رویارویی با نفس اماره فراوان قرار بده. برکات این 40 متفاوت رو بر جامعه ما و بر همه دوستان اهل بیت و بر همه بشریت فراوان قرار بده انشالله.